أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ذکر مواردی از عبارات فقها بود که از عبارات اونها استفاده می شود در بیان وجوب خمس در مواردی که خمس واجب است به عمومیت معنای غنیمت در آیه شریفه استناد کردند. چند مورد ذکر شد، 3-4 نمونه دیگر هم عرض می‌کنیم و بعد انشاءالله یه اشاره مختصری هم به عبارات مفسرین در این رابطه خواهیم داشت. مرحوم طبرسی در پاسخ به یک سؤالی در باره غنیمت این چنین می‌فرماید: ما یؤخذ بالسیف قهرن من المشرکین یسمی غنیمتن بلا خلافن و عندنا انما یستفیده الانسان من ارباح التجارات و المکاسب و صنایع یدخل ایزن فی ذالک المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف. این کتابی است که مرحوم طبرسی درش این عبارت را ذکر کرده، المؤتلف جلد 2 صفحه 79. ببینید میگن طبرسی میگن این که غنیمت بر ما اخذ من المشرکین بالقهر والغلبه صدق میکند، این مورد اتفاقه، یعنی بین ما و عامه. اما اندنا در نزد ما هرچه که انسان از فواید و ارباح تجارت و کسب و صنعت به دست بیارد اون هم یدخل و ایزن فی ذالک، اونم داخل در غنیمته. راوندی در فقه القرآن ابتداعا در ذیل آیه شریفه می‌فرماید وحیه 25 جنسن، مواردی که خمس به اونها تعلق می‌گیره 25 چیزه و کل واحد منها غنیمه فاذا کان کذالک فالاستدلال یمکن علیها کلها به هذه الآیه. فقه القرآن جلد 1 صفحه 242. همه این 25 مورد را می‌فرماید غنیمته و اگر علیکم السلام این چنین باشد که همه اینها غنیمت باشه، پس با برای وجوب خمس در همه اونها میتوان به این آیه استدلال کرد. یعنی یکی از ادله وجوب خمس مثلا در معدن و کنز و قوس و ارباح تجارت همین آیه است، چون با غنمتم شامل اونها میشه. گفتم آدرس شو؟ صفحه چند؟ 242 نه 224. شما گفتی 224. آره، جلد یک صفحه 242. شهید اول می‌فرماید و هو به شهادت الاستقراء سبعه، یعنی اون ما غنمتم و ما یجب فیه الخمس استقراء هفت چیز است. و هو به شهادت الاستقراء سبعه داخله فی اسم القنیمه، همه اینا داخل، همه این هفت مورد داخل در عنوان غنیمتن. البیان صفحه 339. شهید ثانی تصریح می کند به این که غنیمت دو معنا داره، یکی غنیمت به معنای مشهور است، یکی غنیمت به قول مطلق. ما دو تا اصطلاح داریم، منظور از غنیمت به معنای مشهور خصوص غنایم جنگی است، اما غنیمت به قول مطلق همون معنای لغوی است که عبارت است از مطلق فائده. بعد در یه موردی حکم به وجوب خمس میکنه و دلیلش را هم صدق عنوان غنیمت قرار میده. میگه اگر کسی از اموال کفار چیزی اخذ کند لکن به غیر اذن الامام، اون جهاد و قتال مصطلح خب درش اذن امام معتبره، اما میگه اگر کسی از اموال کفار چیزی اخذ بکند ولو به غیر اذن امام ولو فی غیر القتال، خمس درش واجبه، باید خمس بده. چرا؟ لصدق الغنیمه به قول مطلق علیه، چون غنیمت به معنای عام و لغوی یعنی مطلق فائده و منفعت برش صدق میکنه. الروزة البهیه جلد دو صفحه 63، همین شرح لمعه خودمون. مرحوم محقق در معتبر، بله اون هم گفتن، محقق میفرماید، محقق، محقق هلی در ذیل آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم میفرماید والغنیمت اسم للفائده و کما یتناول هذا اللفظ غنیمت دار الحرب به اطلاقهی یتناول غیرها من الفوائد. معتبر صفحه 292. اون ببینید یه بحث دیگه است، اونجا عرض به حضور شما اگر از کفار ذمی باشن که به هیچ وجه جایز نیست، همونجا هم همین سوال رو عرض به حضور شما استفتا کردن از بعضی آیون از امام هم سوال کرده بودن، حتی سوال کرده بودن مثلا ما دانشجوییم اونجا در حال تحصیلیم، میریم تو این تلفن‌های عمومی تلفن میزنیم، خب اونجا قاعدتا باید سکه بیاندازن برای تلفن، میتونیم یه جوری عرض به حضور شما این کار رو نکنیم؟ مثلا به هر حال بلدن دیگه، یه جورایی مجانی در بیارن. امام فرماد جایز نیست. این حالا ممکنه کسی بگه این به عنوان ثانویه، ولی به هر حال رعایت این امور، اونم حالا تو این شرایط، حالا در گذشته به هر حال فرق داشت، الان رعایت قوانین و مقررات کشورها از باب اینکه اگر یک مسلمان یا شیعه اینا رو رعایت نکنه موجب وهن مسلمان ها و شیعه است که معرفی بشن به انسان های قانون شکن سارق به اصطلاح غیر مقید به نه غیر مقید به دوزی غیر مقید به قانون یا مقید به عرض حضور شما، نه این جایز نیست. مرحوم نراقی در حاشیه بر شرح لمعه، ملا احمد نراقی می فرماید القنیمتو کما ذکره الشیخ فی المبسوط المنفعه من القنم و هو ما یستفیده الانسان به جمیع وجوه الاستفاده و المراد بها الفائدت المکتسبه. غنیمت همانطوری که شیخ در مبسوط فرموده به معنای منفعت و از ماده قنم گرفته شده و عبارت است از هر چیزی که انسان به دست بیاره، هر فائده‌ای که انسان کسب کنه. الحاشیه علی الروضة البهیه صفحه 325 به جمیع وجوه الاستفاده و المراد بها الفائده المکتسبه. مرحوم نراقی در مستند هم در ذیل همین آیه این عبارتو دارن فان القنیمته فی اصل اللغه الفائده المکتسبه سرح بهی فی مجمع البحرین و غیره من اهل اللغه و لیس هناک ما یخالفه و یوجب العدول عنه. این عبارت رو دقت بفرمایید، لیس هناک ما یخالفه و یوجب العدول عنه بل المتحقق ما یثبته و یوافقه من العرف و کلام الفقها و الاخبار. مستند الشیعه جلد 10 صفحه 5. بعد در ادامه مرحوم نراقی از خلاف شیخ طوسی نقل می کند که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر این که ان ما یستفیده الانسان من ارباح التجارات والمکاسب و صنایع یدخل فی الغنیمه، که آدرس خلافش هم اینه، خلاف جلد 2 صفحه 118. پس ببینید مرحوم نراقی در این عبارت سه تا مطلب فرموده. یکی اشاره به معنای لغوی کرده که در اصل لغت به معنای مطلق فائده و منفعته. دوم از شیخ طوسی نقل اجماع کرده که شیخ طوسی ادعای اجماع داره بر این که ارباح تجارات و مکاسب هم داخل در غنیمته. بالاخره عرض به حضور شما منحصر در غنایم جنگی نیست. مطلب سوم که مهمتره، این نکته مهمیه، اینه که وقتی لغت معنای عام می‌داره، غنیمت در لغت به معنای مطلق فائده و منفعته، خب چیزی هم وجود نداره که ما رو وادار کنه از این معنا دست برداریم، بلکه اون که وجود دارد همه مثبت و موافق معنای لغته. نتیجه اینه که غنیمت به معنای مطلق فایده است. دلیلی که ما در ابتدای بحث ذکر کردیم، اموری را به عنوان دلیل ذکر کردیم که غنیمت معنای عام می‌داره. یادتون باشه گفتیم مقتضی موجوده، مانع هم مفقود. مقتضی چیه؟ این که در اصل لغت غنیمت به معنای منفعت و فایده است. و هو فإن الغنیمة فی اصل اللغة الفائدة المكتسبة وليس هناك ما يخالفه و يوجب العدول عن. چیزی هم که موجب عدول از این معنای لغوی بشه وجود نداره، مانعی وجود نداره. در ذیل همون آیه ما گفتیم مانع یا مورد و شأن نزوله یا سیاقه، و اثبات کردیم نه مورد مانعیت داره و نه سیاق. بعد می‌فرماید نه تنها مخالفی در کار نیست، بلکه عرف و عبارات فقها و اخبار مثبت معنای لغوی است. همین چیزی که ما تا حالا تعقیب کردیم، عبارات فقها رو ملاحظه فرمودی، اخبار رو ملاحظه فرمودی، حتی بعضی استعمالات قرآنی رو هم ملاحظه فرمودی. لذا به چه مناسبت ما بیایم بگیم غنیمت به معنای مطلق منافع و فواید نیست؟ مقتضی موجود، لیسه هنا که ما یخالفه و یوجب العدول عنه، بلکه حتی مثبت و موافق هم داری. در حال تا اینجا ما این نه عبارت را از نه فقیه، از فقهای یا از اکابر من الفقها، از شیخ مفید گرفته تا بزرگانی که الان عرض به حضور شما حاضرن، همه اینها دارن میگن غنیمت به معنای مطلق فایده است. بله.
این کلمات علما فقط این آخری بود که استناد به لغت خیلی صریح داشت. خدا میخوام نه اسم یا آدرسی آن معنی برنامه نمیدونم. ما بگم کلا گذشته نامیست که خیلی این باز نبودن.
چرا؟ خب اونا هم عمدتا خیلی خوب، اصلا اتفاقا اونا به عنوان
من
بله. حالا نه شما چه نتیجه ای میخوایی بگیری از این؟ چرا؟ نه نه در عبارات اونا هم هست، ملاحظه بفرمایی در عبارات اونا هم این مسئله زیاده. یه خواهی چیز به اصطلاح وجه خاصی نداره که نگن، این بالاخره اولین چیزی که در ادله بهش مراجعه میکنن لغته، برای شناخت کلمات باید به لغت مراجعه کنن. عرف الان شما تو محاورات عرفی خود شما الان نمیگن همینم هم غنیمته، یه چیزی گیرت میاد یه ده تومن عیدی میگیری به قول آقا. نه کجا الان من دارم به شما میگم، مگه این عین این تعبیر رو چند بار شنیدی تا حالا؟ بابا همینو بگیر همینم هم غنیمته، میری تو صف نونوایی تو شهر میگردی هیچ جا نون گیرت نمیاد، درسته؟ یه نونوایی وازه پنج تا میخوای یه دونه عرض به حضور شما نصیبت میشه، درسته؟ الان بر میگردی نونه همون یه دونه رو میگیری میری خونه خانوادت، میدونید ازدواج کرده ایشون دیگه عرض بله خانوادت بر میگرده میگی بابا نبود، میگه همینم هم غنیمته. این چیه؟ نه اتفاقا اونا حالا اونو میگیم، اتفاقا اونا تأکید دارن که در لغت و عرف به معنای غنیمته، ولی در عرف شهر میگن اینجور نیست، فرق میکنه عرف عام با عرف خاص. بله اونا حالا عباراتشون هم الان اتفاقا عبارات بعضی از مفسرینشون رو میخونیم، مثلا طبری تصریح میکنه، طبری تصریح میکنه در عرف شرع این مختص به غنایم جنگی شده، بله در لغت عامه، توجه داری؟ بله عبارت شو ببینید، یه عبارتی داره بلا تخلیل میرسیم بلا تختز لغه هازت تخصیص، لغت اقتضای تخصیص رو نداره، عرف عرض به حضور شما اهل لغت و اهل لسان اقتضای تخصیص رو نداره. بله در عرف شر منحصر، اونا ادعاشون اینه در عرف شر منحصر شده در غنایم جنگی. پس ببینید نتیجه این که در کلمات فقها هم غنیمت به معنای مطلق فایده و منفعت است، و این فقها رو که ما عباراتشون رو گفتیم اکثرا از اهل لسانن و شهادت اونها بما ان اکثرهم من اهل لسان مؤید اون چیزی است که ما گفتیم، یعنی عمومیت معنای غنیمت، این که شامل مطلق منفعت و فایده است. عنایت فرمودید؟ اما فقها، حالا فقهای عامه، این تا اینجا از فقهای خاصه بود، فقهای عامه ضمن این که تأکید میکنن معنای غنیمت به حسب لغت عامه، اما معتقدن مراد از غنیمت در این آیه خصوص غنایم جنگیست، یعنی اونا هم منکر عمومیت معنای غنیمت به حسب لغت نیستن، اصلا بعضی از عباراتشون تصریح داره مخصوصا در بین بعضی از مفسرینشون تصریح کردن به این که غنیمت در لغت به معنای مطلق فایده و منفعته، چون نمیتونن بالاخره با ائمه اهل لغت معارضه بکنن، ولی معتقدن بنابه دلائلی قنیمت در آیه 41 سوره انفال از حضور شما ازش فقط قنایم جنگی اراده شد. به ادله هم به این منظور برای این منظور استدلال کردن، یکی دو تا دلیلشون را عمدتاً، یه دلیل شما در گذشته گفتیم همون قرینه سیاقه. یکی از ادله‌ای که آیون ذکر کردن برای اختصاص ما قنمتون به خصوص قنایم جنگی سیاق آیات، دو سه دلیل دیگرم ذکر کردن که ما مجموعه ادله اینها را هم انشاءالله به اضافه بعضی شبهاتی که در این رابطه وجود داره. چرا به ساعت نگاه میکنی؟ عرض به حضور شما، به اضافه بعضی شبهاتی که در این رابطه وجود داره اینا رو بعدن مستقلن ذکر میکنیم. یعنی دیگه به هر حال تکلیف ما راجع به ما غنیمتون و غنیمت اینجا یکسره بشه، خیالمون راحت بشه، دیگه در اون مواردی که واردش میشیم عرض به حضور شما دیگه این بحث رو هی تکرار نکنیم و بعضی مواردی که از دایره غنیمت میتونه خارج باشه. پس از عامه به دلایل خاصی فقهای عامه معتقدند غنیمتون به معنای خصوص غنیمت جنگیست. یه دلیلش سیاق بود که گفتیم، دو سه دلیل دیگر هم دارن که اینا رو انشالله مستدلن در یه فصلی در یک به اصطلاح مقدمه ای در بارش بحث خواهیم کرد. اما در این بخش در امر رابع هم معلوم شد غنیمت به معنای عام. اما بله
بعد ادامه بحثو میگم بله اگه ما بخوایم به این آیه استدلال بکنیم باید غنیمت رو به این معنای عام بگیریم.
اولش میگن اشاره به همون، مثل همون حرفی که شهید داره دیگر، اون معنای مشهوره، دو تا معنا داره، ولی در ادامه میگه چی؟ وهیه خمسه و اشرون جنسه و کل واحد منها غنیمه.
اگه ما بخوایم به آیه استدلال بکنیم که خمس به همه این
نه ببینید دقت نمی کنید عبارتو، میگه و کل واحد منها غنیمه. خب اینو میگه نه و شما جلو جلو جلوتر از من حرکت نکن، جلوتر از من حرکت نکن، میگه و کل واحد منها غنیمه. این داره میگه هر کدوم اینا غنیمته. بعد میگه فعضا کانه کذالک، حالا که اینجوری شد، حالا که هر کدوم از اینها غنیمته، فل استدلال یمکنو علیها کلها به هذه الآیه، این نتیجه شه. چون هر کدوم اینا غنیمتن پس میتونیم به این آیه استدلال کنیم. اول میگه کل واحد منها غنیمه، مردد و مشروط نمیگه که اگر صدق غنیمت برشون بکند فیمکن الاستدلال علیها. درست شد؟ این دقت باید بکنید تو عبارت. نه خوبه، حالا این عبارت قبلش هم خوبیش اینه که حالا شما با لپتاپ این قبل و بعدا رو میبینید، این دقت ها خوبه، ولی ببینید درسته قبلش ایشون ابتداعا معنا میکنه که این اسم برای ما اخذ به سیف به قهر و الغلبه. بعد میگه 25 تاست و در ادامه کل واحد منها غنیمه. خب حالا که اینجور شد فاذا کان کذالک، حالا که هر کدوم اینا غنیمت هستن پس بر تک تک اینها میتونیم با آیه شریفه استدلال بکنیم. بله؟ بله دیگه، استدلال برای وجوب خمس دیگه، استدلال برای وجوب خمس نه برای چیز دیگه. خب این امر عرض به حضور شما رابع. اما الامر الخامس القنیمت فی کلمات مفسرین. مفسرین اعم از عام و خاص اتفاق دارن بر این که غنیمت در لغت به معنای مطلق منفعت و فایده است. یعنی غنیمت یه معنای عام می داره که شامل هر چیزی است که انسان به اون دسترسی پیدا کنه. اختلاف مفسرین شیعه و سنی در مراد از غنیمت در این آیه است. عامه معتقدند از ما غنمتم خصوص غنایم جنگی اراده شده، خاص معتقدند در این آیه، البته مشهور خاصه نه همه، چون ملاحظه فرمودید مثلا مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان میگه اینجا به اصطلاح خصوص غنایم جنگی، آیه ظهور در خصوص غنایم جنگی داره. ببینید عمده اینه، در این آیه به هر حال به واسطه مورد و شأن نزولی که داره قهرن منطبق بر غنیمت الحربه. مرحوم علامه طباطبایی تصریح میکنه به این و ینطبق به حسب مورد نزول الآیه علی غنیمت الحرب. اما این انطباق به حسب مورد، به حسب انطباق به حسب مورد نزول آیه، این موجب نمیشه بگیم وجوب خمس فقط در خصوص غنایم جنگیست. ببینید این دو مسئله رو دقت کنید، یکی این که بین عامه و خاصه اتفاق در این که لغتاً معنای غنیمتم عام، دوم این که مورد و شأن نزول این آیه مربوط به غنایم جنگی است، اونم غنایم بدر. البته یه شبهه‌ای اینجا هست، یه مسئله‌ای هست که در خصوص غنایم بدر اتفاقا خمس گرفته نشد، با این که در اون جنگ نازل این آیه و آیات نازل شد، اما در این حال در اون جنگ پیغمبر خمس نگرفت. حالا اینکه چرا نگرفت، چه توجیهی و چه پاسخی ما میتونیم برای این بدیم، این یه بحث دیگه است. ولی بالاخره اینم مورد اتفاقه که عرض به حضور شما به حسب مورد این آیه، مورد نزول آیه بالاخره منطبق بر. اما آیا در این آیه حکم وجوب خمس فقط برای خصوص غنایم دارالحرب یا مطلق ما غنمتم، این محل اختلاف بین شیعه و سنی است. حالا آقای پناهی هم چون تقاضا کرده یه چند دقیقه زودتر تعطیل کنیم، من حالا عبارات مفسرین رو انشالله فردا یه چند نمونه از این عبارات رو میخونیم. داریم میرسیم به جاهای مهم بحث. این بحث های مقدماتی درست یه مقداری طول کشیده، ولی به هر حال به جای اینکه این بحث ها در لابلای فروع متفرق بشه، همین ابتدا باید این امور بیان بشه که انشاءالله بعدن مشکلی نباشه. الحمدلله رب العالمین.